میخوام چون شما سوابق زیادی در عرصه بحث‌های توسعه‌ای و آمایش سرزمین دارید از شما بپرسم که آیا هیچ وقت با این موضوع مواجه شدید که یک منطقه‌ای ممکنه بشه ظرفیت سازی درش صورت بگیره، نه اینکه بالقوه داشته باشه؟ یعنی وقتی ما راجع به آمایش سرزمین صحبت میکنیم، آیا چیزی به عنوان بالفعل هم هست یا نه حتما باید بالقوه داشته باشه؟ در حالی که در دنیای امروز حتی تو بحث‌های مهندسی ممکنه بگن یه منطقه ای از تهران اینجا مثلا خیلی برج‌سازی درش امکان مهندسیش نیست، اما با امکاناتی که امروز وجود داره، نوع سازه‌هایی که وجود داره، سیمان و بتونی که وجود داره، بعضی‌ها جاهایی رو که اصلا تا دیروز نمی‌شده برج زرد رو تبدیل می‌کنن به جایی که میشه برج زرد. تو دنیا هم اینجوری هست. البته خیلی نمیتونیم اینو تعمیم بدیم که همه جا میشه این کارو کرد. ولی آیا واقعا بعضی از مناطق ما با توجه به آمایش سرزمین تا زمان قابل ملاحظه‌ای باید حتما اون ظرفیت فقط درشون دیده بشه یا ظرفیت‌های جدیدی میشه تعریف کرد برای اون مناطق؟ نظر شما از این سوال چیه و چه پاسخی براش دارید؟
اتفاقا به نکته خوبی اشاره فرمودید. منم توی فراز بحث جلسه گذشته و بحث قبلیم اینو عرض کردم. ببین وقتی شما مطالعه میکنی ممکنه مردم اون سرزمین در گذشته به عمیقی که شما مطالعه میکنی مطالعه نکرده باشن. به عنوان مثال مردم از وجود معدن در یک منطقه ممکنه مطلع نباشن، چون معدن نیازمند به گمانه‌زنی است، نیازمند به اکتشافه. یک گروهی به منظور آمایش سرزمین میان در منطقه مثلا خراسان جنوبی، وارد میشن، سنگان رو بررسی میکنن، میبینن اینجا سنگ آهنهای خیلی خوب داره. کرمان رو بررسی میکنن، میبینن معادن زغال سنگ خیلی خوب داره، معادن سنگ آهن خیلی خوب داره. شمال رو بررسی میکنن، بالا میبینی جنگله، ولی زیرش میبینی معدن زغال سنگ، معدن مس، معدن طلا، معدن مثلا چیز دیگه است. خب وقتی بررسی میکنی اون وقت مزیت این منطقه رو برای مردم جا میندازی. یا به عنوان مثال من رفته بودم سال گذشته عید توفیق داشتم رفتم خراسان جنوبی، یعنی رفتم سیستان بلوچستان، از اون منطقه رفتم خراسان جنوبی و اومدم مشهد. خب تو منطقه دیدم که مردم جدیداً شروع کردن به پستکاری، در صورتی که ممکنه گذشته اونجا ظرفیت پستکاری نبوده، پسته در منطقه کرمان و رفسنجان و اون منطقه بوده، یا مثلا بخشی از شاهرود و اینجاها. چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه مطالعه کردن دیدن که اینجا اگر بخوان از محصولاتی استفاده بکنن که آب بر باشه، چون امکان آب کمه خب ممکن نیست، ولی اومدن از ظرفیت پستکاری استفاده کردن که آب بر نیست، زمینی که محصول خیلی خوب داره. یا مثلا کشت محصول زعفران در شمال کشور و بعضی از استانهای دیگه کشور. در گذشته زعفران خاص خراسان جنوبی بود، ولی الان مثلا خیلی از استانها از جمله مثلا شمال، مردم شمال ما دارن زعفران کشت میکنن. برای چی؟ برای اینکه ممکنه به کیفیت زعفران اونجا نباشه، ولی در مطالعاتشون به این نظیر رسیدن که اگه زعفران اینجا بکاری امکان کشتش وجود داره. یا مثلا در حوزه گردشگری که باز در حوزه فرهنگ به حوزه فرهنگ بپردازیم، مثلا شما در گذشته در کرمان به خاطر یا کویر به خاطر گرمای بیش از حدش امکانی که گردشگری برای اونجا کم بود، اقبال کم بود، گردشگرها معمولا به سمت شمال و مناطق خوشابابا میرفتن، ولی الان اخیرا رفتن ماهانه دو رو ساختن، رفتن مناطقی از کویر رو اونجا فضاهایی براش فراهم کردن که امکان حضور مردم و امکان استفاده مردم از کویر و خاصیت‌های کویر رو برای مردم تشریح کردن، برای گردشگرها تشریح کردن و مردم میرن کویر نوردی و از ظرفیت کویر استفاده میکنن و اونجا ظرفیت‌هایی فراهم کردن که مردم امکان سفر به اون استانها رو داشته باشن. بنابراین بخوام اگر به نکته شما پاسخ بدم اینه که ببینید اون چه که موجوده در منطقه و در گذشته تاریخ به ما کمک میکنه و مطالعات جدید علمی ما و دستاوردهای جدید علمی ما هم تکمیل میکنه داشته های گذشته رو و ممکنه روی کردی مردمی منطقه عوض بشه اصلا.
بله.
ولی اون چه که ما میگیم داشته های منطقه است. آموزش یکی از اموریه که ما میتونیم ظرفیت‌های بعدی رو اونجا تقویت کنیم. ممکنه یه توی شهری فرهنگ کار نباشه. من داشتم مطالعات یکی دو تا از اساتید خوب رو مطالعه میکردم در حوزه خراسان شمالی، بعد خیلی جالب بود دیدم یکی از چیزایی که اینا مطالعه کردن در حوزه فرهنگ، فرهنگ کار بود. مثلا میگن در ایران اصفهانی‌ها بیشتر از مردم بقیه استان‌ها تن به کار میدن، یعنی بیشتر کاری ترن. یا بعد از اون مثلا آذری ها، بعد از اون مثلا استان مختلف یزدی ها. خب این نشون میده که مردم هر استانی چه ظرفیت چه الگه هایی دارن و بر اساس اون الگه ها کار کرد میتونن کار کنن. آمای سرزمین به ما کمک میکنه که آموزشمون رو چجوری طراحی بکنیم و ساخت و سازهامون رو، سرمایه گذاری اقتصادی فرهنگی و سرمایه گذاری اجتماعیمون رو تو چه حوزه‌ای ببریم. به عنوان مثال شما یه جایی بررسی میکنی میبینی اینجا فساده، اینجا اعتیاده، اینجا مثلا طلاق زیاده، اما سرزمین تو این حوزه، در حوزه فرهنگ و اجتماع تو این حوزه به ما کمک میکنه، یک مطالعه درست به ما کمک میکنه که در اون حوزه رو چه موضوعی یا یک بیماری وجود داره در حوزه بهداشت درمان به ما کمک میکنه که رو چه موضوعی برمیزی بکنیم، رو چه واکسنی کار بکنیم که این منطقه رو ایمن بکنیم.
زیر آسمان شهر، گروه جامعه و فرهنگ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ
یک شنبه از ساعت 5:15 الی 5:45.
آقای دکتر حسینی، لابلای صحبتاتون یه اشاره کردید به اینکه در بعضی از مناطقی که حتی در گذشته ظرفیت مثلا اقتصادی کشاورزی مشخصی وجود نداشته و امروز هست، این سوال پیش میاد که آیا این فضای اینکه ما بتونیم از امکانات اقتصادی استفاده بکنیم موجب این کار شده که آدمهایی که دیروز زعفران نمیکاشتن الان زعفران بکارن، یعنی دیدن که زعفران پول خوبی توش هست، زودتر بازده داره، زودتر به نتیجه میرسن تا یک مثلا محصول دیگه ای، یا نه واقعا تو بحث آمایش سرزمین به این نکته توجه شده؟
بله ببینید، ما اولا که اونجا خوب با مطالعاتی که شده کشاورزی رفته کار کرده و مطالعه کرده و توصیه کرده. من مثال ملموس‌تری میخوام بزنم اینه که شما در یه منطقه مردمش سواد ندارن، بعد میری اونجا مدرسه میسازی، معلم میفرستی و یواش یواش سواد یاد میگیرن مردم، با سواد میشن مردم جامعه. تغییری که به واسطه ایجاد مدرسه در نگاه مردم، در سواد مردم، در رویکردشون به سمت مطالعه کتاب، در رویکردشون به سمت مثلا شعر گفتن، به سمت نوشتن مقاله، نوشتن مطلب، خوندن روزنامه، گوش کردن مثلا به چیزهای مهم، خوندن قرآن، توجه به مسائل دینی خوب پیدا میشه و بروز ظهور آدمهای اندیشمند از اون منطقه، خب این میتونه حاصل یه آمایش باشه. و بعد گرایش هایی که تعیین میکنی او پایه است وقتی مدرسه میسازی، ولی وقتی میبینی که اینجا هوش استعداد ریاضی درش زیاده یا هوش استعداد علوم تجربی یا مثلا ادبیات درش زیاده، خب اونجا دانشگاهی که میسازی چی میسازی؟
رشته هایی رو میبری که
حتما رشته هایی میسازی کار باشه. بله. یا بخوای در حوزه کشاورزی اونجا کار کنی یا در حوزه دامپروری کار کنی، خود رشته هایی رو آموزش میدی که بتونه مثلا اگر سیستان بلوچستان کار میکنه، دام پرورش در حوزه مثلا ممکنه در حوزه پرورش بز شیری مثلا کار کنه، ولی در یک نقطه‌ای که هوای مناسب برای پرورش دام بزرگه مثلا گاو به اصطلاح شیریه، خب اون منطقه تو اون موضوع به بچه آموزش میدی، یا اونجایی که سیفی آموزش میدی، یا اونجایی که قالی آموزش میدی، اونجایی که چیز دیگه آموزش میدی، آموزش های کاربردی بر اساس سنجش ذائقه های مردم در اون منطقه
و نگاه به آینده
معطوف میشه و اون با یک آمایش درست قابلیت اجرا داره و بعد آمایش با اجرای درست و برنامه‌ریزی درست و تامین منابع درست امکان پذیره. اگر ما تو هر موضوع و مقوله‌ای مثل مقوله فرهنگ که خب یه موضوع عامه که من تو جلسه گذاشتم گفتم فرهنگ چتریه بر همه موضوعات، بر حوزه اجتماع، بر حوزه علم، بر حوزه دین، بر حوزه های مختلف، چون شما داری میری تو خیابون میبینی یکی پنجره ماشینشو باز میکنه، بعد یه آشغالی رو میندازه بیرون، یه زباله میندازه بیرون، بعد شما میگی که اولین موضوعی که به ذهنت خطور میکنه میگه که این فرهنگش پایینه. یا مثلا میری در یه جامعه میبینی که مردمشون مثلا همه چقدر بچه های خوبی داره، همه بهتون سلام میکنن. ما یه شهری داریم در سوادکوه به اسم آلاشت و از شهرهای تاریخی استانه، من همیشه مثال میزنم، بچه که بودم به خاطر اینکه مادرم اونجاییه میرفتیم همیشه اونجا خونه خالم و خونه فامیلام و اینا، خیلی برام جالب بود. دو تا بچه با هم دعوا میکردن، بعد یه بچه یکی دیگه رو میزد، اون میرفت به مادرش بگه که مثلا علی منو زد. هیچ وقت نمیگو علی منو زد، میگو علی آقا منو زد. یعنی آقای پسمند اسم علی رو این یاد گرفته بود که بگه. خانم هم دیگه صدا میزدن با اسم با مسما صدا میزدن، حتما با یه لقب خوب، حتما با یه عنوان خوب صدا میزدن. و ما متاسفانه این نوع آداب از فرهنگ ما داره رخ بر میبنده.
خیلی متشکرم از آقای دکتر سید هادی حسینی که در دو برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ با ما همراه بودن. در مورد آمایش سرزمین صحبت کردیم و همه حرف، اگر من اشتباه میگم شما تصحیح کنید، همه حرف در این دو جلسه این بود که آمایش سرزمین ضرورت هر کشوری است برای توسعه، برای رونق اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، اما این آمایش سرزمین حتما باید زیر چتر به نام فرهنگ انجام بشه و فرهنگ اصل و اساس آمایش سرزمینه. از همراهیتون با برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ سپاسگزارم. روز و روزگار خوش. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک اصل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ تا ساعت 22 شب در خدمت شما هستیم. شما میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. ضمن اینکه اگر نقد و نظری هم دارید، در تهران و شهرستان ها 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. خب در این لحظه از شما علاقمندان به مقوله سینما و تئاتر دعوت میکنم شنونده برنامه جادوی صحنه باشید، حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 40 دقیقه. لطفاً جادوی صحنه رو بشنوید.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
به نام خدا، خداوند هستی ساز، هستی سازی که کارگردان دو جهان است. دوستداران سینما و تئاتر سلام، وقت شما بخیر. جادوی صحنه کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. اگر از علاقمندان به تئاتر و سینما هستید، میتونید هر هفته یک شنبه ها از ساعت 15:45 دقیقه به مدت 45 دقیقه شنونده رادیو فرهنگ باشید. جادوی صحنه امروز با این بخش ها به شما تقدیم میشه. بازتاب، آخرین و تازه ترین خبرهای سینما و تئاتر، نقد و نظر. در برنامه امروز در بخش نقد و نظر درباره تئاتر مگس به کارگردانی توحید معصومی با شما صحبت میکنیم و سینمای کاغذی. امروز درباره وظایف یک فیلم نام نویس با شما صحبت خواهیم کرد. امیدوارم امروز هم در این صحنه جادویی تا انتها با ما باشید.
بازتاب،
اگر مشغله های زندگی به شما فرصت دنبال کردن رخدادهای سینمایی رو نمیده، لطفاً این بخش رو بشنوید. در این بخش محمد علی مومنی از آخرین و تازه ترین فیلم های سینمایی در حال اکران و نمایش های در حال اجرا برای ما و شما خواهند گفت. آقای مومنی، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین. با من محمد علی مؤمنی همراه بشین که نگاهی بکنیم ببینیم چه خبره توی تئاتر و سینما. با تئاتر رو بکنم و تئاتر کودکان. توی بوستان لاله توی تهران میدونید که یه مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داریم که این همیشه فعال و کلی نمایش توش روی صحنه میره، از جمله همین الان که سه نمایش هر روز اونجا روی صحنه میره. من این ستا رو بهتون معرفی بکنم که بچه‌ها رو ببرید ببینن. یکیش عموی عجیب بزرگ کوچیک منه، ناصر آبیژه کارگردانی کرده، هر روز ساعت 6:30 بعد از ظهر توی سالن بوستان روی صحنه میره. نمایش آب و دیگران، اینم کارگردانش علیرضا ناصحیه، هر روز ساعت 7 غروب روی صحنه میره. و نمایش مبارک و قالیچه پرنده به کارگردانی حامد زحمتکش که هر روز ساعت 8:30 غروب توی سالن گلستان روی صحنه میره. اما از این مرکز که بگذریم میریم سراغ نمایش شازده کوچولو. آنایتا غنی‌زاده کارگردانش کرده، قبلا توی یه سری جشنواره هم شرکت کرده و کلی جایزه گرفته، حتی پارسال توی تالار هنر روی صحنه رفت و ازش استقبال خیلی خوبی شد. حالا این نمایش باز روی صحنه رفته، هر روز ساعت 5 بعد از ظهر توی فرهنگسرای ابن سینا میتونید کار رو ببینید. نمایش بر اساس همون داستان معروف اگزوپری نوشته شده، نمایش در شازده کوچولو یا داستان شازده کوچولو. نمایش دیگه‌ای که میخوام برای بچه‌ها معرفی بکنم اسمش اهورا و غول جزیره است. پریوش کامیار کارگردانی کرده و توی امارت نوفل و شاتو هر شب روی صحنه میره و نگاهش به مسائل محیط زیستیه و او تلاش میکنه این جور مسائل رو برای بچه‌ها مطرح بکنه. داستان گوزن زرد ایرانیه که توی یک جزیره توی دریاچه ارومیه اونجا نگهداری میشه، ناگهان سر کله غول جزیره پیدا میشه، این گوزنه رو میدوزه. از اینا بگذریم بریم سراغ نمایش بزرگ سالان، نمایش اتینا، هر شب ساعت 9 شب توی خانه نمایش مهرگان روی صحنه میره، کارگردانش حسین دیرداره و داستان یک خانواده متوسطه که عروسی دارن، بابت هزینه ها چک کشیدن، دلشون خوشه به اون پولی که توی عروسی جمع میشه، پولا رو انگار تو کیسه ریختن و این کیسه هم دزدیده شده. این ماجراست، برید ببینید چی میشه. نمایش بعدی که بهتون معرفی میکنم حسن بدری برنده خوشبخت یک عدد مزدا تیری توی تالار حافظ هر شب ساعت 9 روی صحنه است، کارگردانش هامون قابچیه. داستان یک کارگاه تولیدیه، آخر سال پول ندارن عیدی بدن و این کارگران به هر حال توی رویاهاشون دارن سر میکنن. برید نمایش رو هم ببینید. اما برم سراغ سه‌شنبه‌های پژوهشی تئاتر که قرار هر ماه برگزار بشه و همین ماه مرداد 15 قراره با موضوع تعامل یا تقابل کارگردان با نمایشنامه نویس در اجرا برگزار بشه. آقای محمد چرمشیر و حمید رضا نعیمی مهمان این نشستن که از ساعت 18 تا 20 توی تئاتر شهر برگزار میشه. اما قراره که پایان همین ماه مرداد یک همایش خیابانی تئاتر توی اصفهان برگزار بشه با عنوان شهر من، که خب طبیعی که میپردازه به موضوعات شهروندی مثل موضوع حمل و نقل عمومی و پاک، مصرف بهینه انرژی، اخلاق شهروندی و سلامت روان، آسیب‌های رسانه‌ای و محیط زیست و موضوعاتی از این دست. اگر که گروه های نمایشی میخوان شرکت بکنن هنوز 3 روز فرصت باقیه که اعلام آمادگی بکنن به برگزار کننده ها، تا 15 مرداد فرصت داره. خود همایش قراره که روزهای آخر مرداد برگزار بشه. حالا با همین خبر از حوزه نمایش خارج بشیم بریم به حوزه سینما که از دیروز یه هفته فیلم ازدواج توی پردیس باغ کتاب تهران شروع شده، تا 15 مرداد هم ادامه داره. هر روز 2 فیلم توی 2 نوبت نمایش میدن که موضوعشون ازدواجه، مثل فیلم عروس ساخته بهروز افخمی یا مثلا فیلم در آرزوی ازدواج به کارگردانی اصغر هاشمی، همسر ساخته مهدی فخیم‌زاده، نرگس ساخته رخشان بنی اعتماد و ازدواج به سبک ایرانی ساخته حسن فتحی. بعدش هم با حضور کارشناسان علوم اجتماعی بعد از فیلم صحبت میکنن درباره موضوع ازدواج. حالا که صحبت از نشست کردم و گفتم که کارشناسان حضور پیدا میکنن، این رو بگم که مجموعه برنامه هایی با عنوان بررسی چالش های توسعه سیستان و بلوچستان از روزهای گذشته شروع به کار کرد که تا 13 مرداد ادامه داره، یعنی همین امروز فکر میکنم نشست آخرشه که در این روزها یه بخشی از اون نشست‌ها که موضوعاتش مختلفه به موضوع سینما اختصاص داشت، یعنی بررسی تصویر سیستان و بلوچستان در سینمای ایران، که خود این نشست 4 روزه بود با حضور صاحب نظران و کارشناسانی از سیستان و بلوچستان در تهران در خانه گفتمان شهر ساعت 16:30 تا 19:00. اگر که همین امروز هم میتونید از فرصت استفاده کنید این نشست رو حضور پیدا بکنید. خانه گفتمان شهر توی تهران میدان فلسطین ابتدای خیابان طالقانی واقع شده. اما نمیدونم هفته‌های قبل اون چهارشنبه هایی که باشگاه هنر و تجربه برنامه برگزار میکنن بهتون گفتم یا نه. اگر گفتم حالا تأکید میکنم که هر چهارشنبه باشگاه هنر و تجربه فیلم های قدیمی سینمای ایران رو روی پرده نمایش میده، فیلم هایی که حالا مرمت تصویری شدن و شما با یک کیفیت خیلی خوب میتونید ببینید. مثلا پشت صحنه فیلم گاو دارش مهجوری رو با یک کیفیت خیلی خوب پخش کردن. هفته بعدش مستند معروف و بسیار خوب باد سبا رو پخش کردن مرمت شده. و هفته پیش هم 6 تا از یا نمایی های علی اکبر صادقی رو پخش کردن، مثل زال و سیمرغ، ملک خورشید و پویا نمایی های از این دست. خواستم بهتون یادآوری بکنم چهارشنبه ها ساعت 8 بعد از ظهر توی پردیس سینمای چارسو این چهارشنبه های باشگاه هنر و تجربه رو هم دریابید. از توجهتون سپاسگزارم و تا جادوی صحنه بعدی باهاتون خداحافظی میکنم.
جادوی صحنه.
یکی بود یکی نبود غیر خدا،
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا هدیه صاحبانه.
مامان بابا خیلی خوبم سای.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کلام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه بعد از
فیلم
نقد و نظر.
نقد کردن و نظر دادن بیشک برازنده کسانیه که قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشن و در یک حوزه صاحب نظر باشن. در بخش نقد و نظر ما امروز از یک کارگردان تئاتر و یک منتقد دعوت کردیم تا درباره یه تئاتر مگس برای ما صحبت کنند. مگس اقتباسی از نمایشنامه خانواده توت نوشته اشتفان اورکنی و ترجمه کمال ظاهریه. بازنویسی و دراماتورژی این اثر به عهده ایوب آقاخانی و کارگردان تئاتر آقای توحید معصومی بوده. توضیحات بیشتر درباره این تئاتر رو در این بخش خواهید شنید. آقای جعفری سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و سلامی گرم به همه شنونده های خوب برنامه جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری افتخار دارم که در این برنامه نقد و نظر رو به شما تقدیم بکنم. خواهش می‌کنم با ما همراه باشید. ما امروز درباره یکی از نمایش‌هایی که روی صحنه در حال اجرا هست گفتگو می‌کنیم. نمایش مگس به کارگردانی جناب آقای توحید معصومی این شب‌ها در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته. نمایشی که بازنویسی و دراماتورژیش از متن اصلی به عهده ایوب آقاخانی و توحید معصومی بوده و حالا با بازی ایوب آقاخانی، سامان دارابی، مرضیه صدرایی و الهه زحمتی روی صحنه تالار سایه است. ما امروز درباره مگس صحبت میکنیم. مهمانان من در نقد و نظر جادوی صحنه جناب آقای توحید معصومی کارگردان نمایش مگس و جناب آقای محمد حسن خدایی روزنامه نگار و منتقد تئاتر هستند. آقای معصومی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به جادوی صحنه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خدایی و شنوندگان محترم برنامه.
در بسیار سپاسگزارم از شما محمد حسن خدایی عزیز. سلام، وقتت بخیر، خیلی خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان علی عزیز و آقای معصومی.
خیلی متشکرم ازت. توی جمال روالمون در برنامه این گونه است که هر کارگردانی که در برنامه لطف میکنه حضور پیدا میکنه